بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چون ايام این شب و ايام خانم فاطمه کلابی حضرت ام البنین سلام الله علیها و همچنین در آستانه روز مادر، روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دادیم، ما موضوع سخنرانی امروزمون رو در مورد زن قرار میدیم با موضوع زن و بحران هویت تو این تاریخی که ما هستیم. با این تیتر ما انشالله یه سری مباحثی رو خدمت عزیزان عرض میکنیم که خیلی مهمه. مقدمه خدمتون عرض کنیم، بعد مفصل درباره جایگاه زن صحبت خواهیم کرد انشالله. این مقدمه از این قراره که تا قبل از دنیای مدرن، یعنی قرن 18، قبل از قرن 18 تقریبا تلقی یکسانی از جهان به دست می اومد، تلقی یکسانی از جهان به دست می اومد. از این آزادی که الان مطرحه دو سه قرنه به این معنا، اون موقع همچین مباحثی تحت آزادی، عنوان آزادی مطرح نبود. اما بعد قرن 18 به بعد کلمه آزادی جا خوش کرد، مردم سودای آزادی سیاسی دموکراتیک و لیبرال دموکرات نداشتن قبل قرن 18. اما بعدش آزادی دیگه نقش مهمی ایفا کرد و جز اون هشتگ های بالای فضای مجازی محسوب میشد. اگر ما این دوتا جهان، یعنی قبل قرن 18 و بعد 18، یعنی قبل و بعد رنسانس رو نبینیم، تو تصمیم گرفتنامون، تو تصمیم سازیامون دچار خلل میشیم، چه بسا دچار اشتباه هم شدیم. بعضیا گفتن آقا دین مخالف آزادیه، دین رو اینطوری ترسیم کردن، دین مخالف آزادیه، پس دین میره در عرصه فردی، ما میخوایم به آزادی که حق یک انسانه برسیم. حالا بحث این که دین مخالف آزادیه این جای خدا الان بحث کنم، این قشنگ جا میاد. آزادی در قبل رنسانس به این معنا بود، رها بودن از تعلقات و به سوی آسمان رفتن، قبل قرن 18. اما بعد قرن 18 دیگه آزادی معناش عوض شد، یعنی انقطاع از آسمان و دیگه پای خودش وایسادن. اول فرانسیس بیکن نظریش این بود، علم دیگر در خدمت قدرت انسان باید باشد، یعنی به انسان خدمت کند علم، و باید تجربه و مشاهده مستقیم خود انسان دخیل باشه. فرانسیس این مطلب رو گفت و در خدمت معنویت قرار نگیره. بعد دکارت اومد، یکی از متفکرین غربی، سودای ریاضی کردن فلسفه و متحد کردن علوم رو طراحی کرد. یه رساله هم نوشت به نام گفتار در روش، که در همین راستا، در همین سیاق، گالیله جهان و طبیعت را کتابی ریاضیاتی دید و بعدش کوپلر و نیوتن و امثالهم معرفت بشر را دگرگون کردند. دکارت از روش کلامی به برهانی رو آورد و فهم آدمیان را خاکی و زمینی کرد، یعنی دیگه به آسمان نگاه نکنید، به این میگن سکولاریسم مطرح شد. این انسان است که به عالم رنگ و لعاب میدهد و خوب و بد را تشخیص میده، یعنی همه چیز انسان میشه فهم انسان و از هیچ نهادی دستوری نمیگیره، امر و نهی نمیگیره. یعنی بعد رنسانس، بعد قرن 18 این اتفاقات افتاد. اولا علم دیگه در خدمت قدرت انسانه، تجربه مشاهده مستقیم خود انسان دخیله و در خدمت معنویت علم قرار نمیگیره. دوما دکارت اومد این محاسبات ریاضیاتی کرد، فلسفه و متحد کردن علوم رو مطرح کرد، بعد پشتش نیوتن ها اومدن همچون نگاه هایی داشتن، بعد گفت هرچی انسان فهم کنه این خوبه خوبه، این بده بده، ما بر مبنای عقل خودمون میخواییم زندگی کنیم، نیازی به وحی نداره. درست شد؟ یعنی قبل رنسانس مردم معتقد به وحی بودن. آزادی به چه معنایی بود؟ رهایی از تعلقات دنیایی خودشون. منظور میخوام اینو بگم، اگر ما میخوایم درباره یه موضوعی صحبت کنیم، باید جهان گذشته و جهان الان رو در نظر بگیریم. جایگاه زن قبل رنسانس، یعنی قبل قرن 18، و جایگاه زن بعد قرن 18 خیلی متفاوت. در اینجا زن با شمشیر دولبهی مواجه شد، روی سنتی، یعنی قبل قرن 18، که زن را قربانی نظام مردم سالاری و از او انسانی ناتوان و بدون هر گونه ابتکار عملی در نظر می گرفت. یه لبه شمشیر این بود زن و سنتی نگاه کنه. سنتی یعنی چی؟ قبل قرن 18 زن قربانی نظام مردم سالاری باشه و هیچ ابتکاری شکوفایی از خودش نشون نده. روی دیگر از زن بعد قرن 18 چی شد؟ زن را در نظام سرمایه داری بیگاری و به عنوان آزادی از او کالای دم دستی ساختن. پس یه تعریف قبل رنسانس داریم که زن و سنتی نگاه میکردن، باید فقط تو خونه باشه و مرسالاری حاکم بود و هیچ ابتکاری از خودش نداشت، نه در عرصه خود زندگی خودش نه در عرصه اجتماعی خودش. قبل رنسانس زن رو از خونه آوردن بیرون، نظام مرسالاری رو ریختن به هم، زن تو عرصه اجتماع فعالیت کرد، شد مرد. همون موضوع که ما هفته پیش عرض کردید، ذهن‌های مردانه در بدن‌های زنانه. یعنی زن باید خرج خوش و خوش بده، پول تو جیبی داشته باشه، حقوق بگیر باشه، قدرت داشته باشه، پولدار باشه، ماشین داشته باشه. این دوتا اتفاق افتاد تو تاریخ. الان من هیچ حرفی نزدم، من دارم تاریخو میگم. پس یه لبه شمشیر به زن اینطوری نگاه کردن، یه لبه شمشیرم به زن در نظام سرمایه‌داری مطرح شد که بیگاری ازش کشید، شد یک کالای دم دستی با عنوان آزادی. زن رو فریب دادن. این تا اینجا. پس این یه ترسیم کلی. این جمله از رو میخونم، دوستان دقت کنید. ما چی میگیم؟ اسلام چی میگه تو این تاریخ؟ میگه باید گذشته را، یعنی قبل رنسانس، باید گذشته را با هویتی مناسب، با هویتی مناسب شرایط جدید در آینده، یعنی زن سنتی رو با هویتی مناسب شرایط جدید منهای تمدن غرب در آینده ادامه داد. در غیر این صورت دچار بحران هویت می شود. ما چی میگیم؟ میگیم نه اون سنتیه قبل رنسانس که زن فقط خونه باشه و اینا، و نه این که الان زن مدرن رو دارن این کارو بلا رو سرش دارن در میارن که بشه عمله و کارگر سرمایه‌دارایی که تو غرب هستن. درست شد؟ ما داریم یه نقشی بین این زن سنتی و زن مدرن، یه جایگاهی، یه هویتی به زن میخواییم بدیم و این رو زمین مونده ها خیلی روش کم کار میکنن. یعنی زنهای ما سنت رو میبینن، یعنی بابا زن که فقط تو خونه باید باشه و هی مثل کنیز. مدرن هم میبینن، فرهنگ مدرنیته، میگه این زن هم که ازش دارن به عنوان یه ابزار استفاده میکنن. زن شده یه ویروسی گرفته به نام ویروس بی‌هویتی. سنتی باشه میگن و عقب افتاده است، نگاه کن با جامعه پیش نیاد، میگن ببین امول اصلا تعطیل هستن، دهات اومده. دیدی زنهایی که دهات میان تو شهر سری شهری میشن؟ حالا زنهای ما معصومن، دنبال جایگاه خودش میگرده. چون من خاک بر سر نتونستم جایی براش ترسیم کنم، این سری خاک رو ریختم رو سر خودم، دیگه نگفتم خاک بر سر حوزه. من خاک بر سر نتونستم جایی براش ترسیم کنم، دوچار این دوگانگیه شده. اونا که متأهلن دقیق میدونن من چی میگم. دوچار این تناقضاتی شده. ما باید به کمک زن سنتی، این اون نظام خانواده، اون نظام همسرداری، فرزندداری، به کمک اون از اون نباید منقطع بشیم، اونو باید داشته باشیم. خب زن مدرن هم به درد ما نمیخوره، چون وضع آمریکا و فرانسه رو نگاه کنید، اصلا خانواده دیگه نمونده. اینجا من نوشتم چند سال پیش تظاهراتی تو آمریکا شده که زنهای آمریکایی گفتن آقا ما میخوایم برگردیم به خانواده. اشتباه کردیم، دنبال اقتصاد را افتادیم. اقتصاد اصلا به روحیات ما نمیخوره. ما میخوایم همون زن بودن خودمون داشته باشیم. تو تظاهراتی چند سال پیش، شاید کمتر از 10 سال اخیر، در آمریکا این اتفاق افتاده که گفتن زنهاشون از دولت مرداشون تقاضا کردن ما رو برگردون به خونمون، ما فهمیدیم جامون خونه است، سرمون کلا رفته، شما به اسم آزادی ما رو دعوت به بی‌هویتی کردید، دعوت به بی‌تاریخی بودن ما کردید. حالا انقلاب اسلامی یکی از اون اهدافش اینه که زنو در اون جایگاهی که هست در این تاریخ ترسیم کنه، هویت بهش ببخشه. پس چی شد؟ تا اینجا باید گذشته را، یعنی همون زن سنتی که تو خونه بود و مرسالاری، نظام مرسالاری بود، با هویت مناسب شرایط جدید در آینده ادامه دهد، منهای زن مدرن. یعنی چی؟ یعنی نه اونو پاک کنیم زن سنتی رو، نه زن مدرن رو نادیده نگیریم. زن یکی از وظایفی داره در عرصه اجتماعیه، این با این نگاه اومد تو عرصه اجتماعی، اما نظام سرمایه‌داری فریبش داد. حالا اسلام چی میگه؟ میگه تو اولویت خونته، به زن میگه اولویت خونته، همسرت، بچه هات، تو مال اون بستری. نمیگه دیگه نیا بیرون، میگه یه وظیفه هم داری که اولویت دومته، اونم تو عرصه اجتماعیه، تو عرصه بیرون از خونه است. حالا ما نتونستیم این بیرون خونه رو درست بگیم، بعضیا زدن به سنتی، گفتن زن باید تو خونه باشه اصلا نامحرم نبینه، بعضیا گفتن نه باید زن اصلا بیرون باشه. ذهن‌های مردانه در بدن‌های زنانه قرار دادن. قبل اینکه نکاتی درباره زن بگم، من می‌خوام این مطلب یه صفحه دو صفحه رو با هم بخونیم، ببینیم نظر امام حضرت آقا تو این عرصه چیه، بعد یه چند تا نکات هم من عرض کنم. امام رحمت الله علیه فرمودن ما مفتخریم که زنان ما، نگاه و نگاه کن، بعضی از این ملاهای سنتی هن روایت میارن، میان آقا زن باید تو خونه باشه، نابینا بود گداه، اما از در و نیمه باز کرد داد و به پیامبر فرمود یا رسول الله ایشون چش نداره، من که چش دارم. بعضی اونطوری نگاه میکردن، ولی امام، جمله امام اصلا فوق‌العاده است، میفرماد ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند. اون 8 سال دفاع مقدس و قبلش و بعدش و قبل انقلاب، زنهایی که به عرصه اجتماع اومدن نقش ایفا کردند. میفهمید یا بهتر از آنان، از مردها بهتر بودند. من متن رو میخونم، متنی که از اساتید خیلی متن قشنگیه، خدمتون بخونم. این سخن عجیبیست، ما هرگز 70 سال پیش تصورش را هم نمی کردیم که یک جوان روشن فکر بتواند این فکرها رو بکند، چه برسد به یک ملای سنتی. این نشان میدهد که امام درست توانستند تاریخ را بشناسند. بعد اینجا یه بانوی مجتهده، خانوم امین، مفسر مجتهده است که مفسره. بعد اینجا میفهمد خانوم عجیبی بودند، ایشان زمانه و تاریخ جدید را می شناختند، شاگردانش تنها در وجوه دینی و معرفتی ایشان با ایشان همراه شدند. یعنی اون حقیقت اون بانوی امینو ندیدن، چیزی شبیه شاگردان علامه طباطبایی که در شناخت جهان مدرن و همراهی با ایشان به جدیت استاد نبودن. بعد نگاه کنید، حتما گفتگوی علامه طباطبایی با هانری کوربن و ازتون الان چند سری من گفتم تو این جلسات، در مورد شناخت هرچه بیشتر جهان مدرن را شنیده اید. علامه طباطبایی سعی کردند خود را در تاریخ غرب هم حاضر کنند. علامه طباطبایی سعی می‌کردند هگل را بفهمند تا قرآن را وارد این تاریخ کنند. علامه طباطبایی سعی کردند هگل را مطالعه کنند تا قرآن را وارد این تاریخ کنند، تا بشریت در این مورد از هدایت الهی محروم نشود. خاطرات آقای شایگان در مورد علامه طباطبایی را بخوانید که آقای شایگان میگوید من و سید حسین نصر یک کتاب غربی را ترجمه میکردیم و برای علامه میآوردیم. بیشتری مطالعات، یعنی کتابا که علامه میخوندن، کتابای اونوری بود که ما ترجمه میکردیم به دست علامه طباطبایی میدادیم، و وقتی علامه اون کتاب غربی رو میخوند قرآن رو تو این تاریخ تفسیر میکرد. بعد علامه دقیق گوش میدادن و میگفتن ما هم که همین ها رو میگوییم. بعضی مواقع گریه هم میکردن. آقای شایگان میگوید چندین بار علامه به من گفتن مطالبی که ترجمه کردی را به من بدهید، که میگرفتن و مطالعه میکردن. یه صحبت هم آیت الله جوادی آملی از شایگان علامه داره که فرموده بودن، اینو بچه دارم میگم، یعنی ما میخوایم هویت زن تو این تاریخ رو پیدا کنیم، باید جایگاه زن در تمدن مدرن رو بدونیم تا بتونیم هویت زن اسلامی رو تو این تاریخ تفسیر کنیم. درست شد؟ آقای جوادی آملی چه حرف قشنگی فرمودن، یاران امام زمان که میخواهند در اقصا نقاط جهان حاضر شوند، اگر زبان و فکر و فرهنگ بقیه دنیا را ندانند، چطور میخواهند با آنها ارتباط برقرار کنند؟ این سخن از جنس سخنهای علامه طباطبایی. علامه فرموده بودند کتابا رو بیار، من میخوام هگل و اینا رو بخونم تا قرآن رو وارد این تاریخ کنم، درسته؟ زن در تمدن غرب چه جایگاهی داره؟ بخون تا بتونی زن اسلامی رو تو این تاریخ پیدا کنی. حالا فراتر گفته این آیه جوادی آملی، خدا حفظش کنه، یه یاران امام زمان که میخوان در اقصا نقاط جهان حاضر شوند، اگر زبان و فکر و فرهنگ بقیه دنیا رو ندانند چطور میخوان با آنها ارتباط بگیرن؟ اینو حضرت امام متوجه شده بودن. بعد حالا اینجا من بخونم اینو، در رابطه با حضور مقام اعظم رهبری در جهان پیشنهاد میکنم دو کتاب، یکی به نام کتاب و دیگری به نام انسان 25 را در رابطه با رمان‌هایی که رهبر انقلاب خواندن مطالعه کنید. شما دیدید حضرت آقا چقدر رمان می‌خونه؟ یکی از موفقیت‌های حضرت آقا اون تدبیرش، اون حکمتش، مطالعاتی که هست که از اون ور داره می‌خونه. آیا از خودتان پرسیده اید چرا حضرت آقا تا این اندازه رمان خواندند؟ بنده وقتی یک بار رمان بینوایان از ویکتور هوگو رو خواندم، فکر کردم کار مهم می کردم. پیشنهاد می کنم شما هم حتما بخوانید. حضرت آقا می گوید من چند بار این کتاب را خوندم. کی داره این رمان غربی رو می خونه؟ رهبری با این همه مشغله و گرفتاری ها که داره. یعنی آقا با این مشغله در رمان می خونه، رمان های غربی رو می خونه، معلومه چقدر کار مهمیه، اهمیت داره. رهبری می تونه بیا من فرصت ندارم سفارش کنه، ولی خودش ایشان میره می خونه. اگر ما اون رمان ها رو نخونیم در جهان جدید حاضر نمیشویم. از دو طریق میشه روح غرب را مطالعه کرد، یکی با رمان و دیگری فلسفه غرب که نه جهان مدرنه نه جهان سنتی، یه جهانیه که انقلاب اسلامی اونو داره چیکار میکنه؟ انجام میده. امام خودش تعمد دارند با یک امام قم زندگی میکردن، میتونن برن یه دختری بگیرن از خانواده علما و مراجع و فلان، ولی خود امام میگه تأکید داشتم با یک دختر دبیرستانی تهرانی آن زمان که در این حال از خانواده مذهبی بود ازدواج کند، که همچین کاری کرد. مسلط به چند تا زبان دنیا بود خانم امام. حضرت امام به جهت زندگی در زمانی که غرب زده ها کشور را در اختیار داشتند، خیلی خوب غرب لیبرال را چشیده بود که در اواخر عمرش فرمود کلمه لیبرال را چند بار، بیش از 30 بار حضرت امام تأکید کردند من لیبرال ها میترسم که کشور دست اینا نیفته، و توانست انقلابی رو پای ریزی کنن که در این مواجه با غرب بیرون از تمدن غرب باشه. این انقلاب کجا و انقلابی که فقط بخواهد به عنوان انقلاب اسلامی تکلیف جامعه را از نظر فقهی تعیین کند کجا؟ ما انقلاب فقهی نکردیم، انقلاب ما انقلاب اسلامی است. بعضی فکر می‌کنن ما انقلاب فقهی کردیم، میشن فقط پاسخگویی به مسائل شرعی. الان کار آخوند شده پاسخگویی به مسائل شرعی، انگار ما انقلاب فقهی کردیم، کشور رو بگیریم به فقه مردم فقط بپردازیم. انقلاب ما انقلاب اسلامی است که وجهی از آن فقه هست، نه کل آن. ما باید در انقلاب حاضر باشیم، ولی با هویت جهانی و حضور فعال در اجتماع که در آن قرار داریم. بعد اینجا یه روایت میاره، یه زنی میاد پیش پیامبر، به پیامبر میگه پیامبر چرا شما مردها رو فقط به جبهه میفرستید؟ اونا شهید میشن، ثواب شهادت و نصیبشون نصیب میشن بعد اینکه شهید میشن. ما زنهای خانه‌داری وقتی خانه‌داری میکنیم از اون ثواب‌های شهادت محرومیم. میگه انقدر با این محکم صحبت کرد پیامبر لذت برد، انقدر زیبا سخن گفت که پیامبر رو کردن به اصحاب و ابتدا از منطقه این خانوم که محکم ایستاده است و با پیامبر بحث میکنه تعریف کردن و فرمودن آیا متوجه منطقه این گفتار هستید؟ سپس جواب آن خانوم را داد که در ثواب مردانشان شما هم شریکی. آن خانوم ها پرورش یافته نظام اسلامی بودند. به نظر شما اگر حضرت زهرا سلام الله علیها در این تاریخ حضور داشتند کجا بودند؟ اگر شما آن روز بودید کجا بودید؟ حضرت زهرا اگه تو این تاریخ بود الان کجا بود؟ اون جایگاه زن تو این تاریخ. و شما زنها اگر زمان حضرت زهرا سلام الله علیها بودید چی کار میکردید؟ شما در آن زمان دلیلی برای حضور در خارج از منزل نداشتید. انسان در صورتی بیرون می آید که کاری داشته باشد. وقتی آسیاب و تنور و همه مایحتاج در خانه و قبیله است، دلیلی برای خروج از منزل نبود، همه کار تو خونه بود. از زهرانجام طبیعی است که از منزل بیرون نیاید مگر برای حضور در نماز جماعت و جمعه. اگر حضرت زهرا در زمان ما بودند نمی توانستند در خانه بنشینند، زیرا در این زمان برای خرید ماست و شیر هم باید از منزل بیرون بیایند. یه تو خونه نمیشه شیر درست کرد ماست گرفت. میبینید چی میخوام بگم؟ میبینید ما تو این عصر داریم زندگی میکنیم، بعد زن رو تو این تاریخ تعریف کنیم، بگیم آقا زن تو نمیتونی بیرون بیای، برو بشین ببینم چی گفته تو مغازه بری. سنتی. بعضی هم که اینطوری مدرن دارن برخورد میکنن، از این ور افتادن. انقلاب داره جا باز میکنه برای زن، جا باز کردن اونم هویت تاریخی زمانه. این خیلی مهم. یک زمان حضرت هر شب تا کف بیت المال را جاروب نمی کردن به خانه نمی رفتن. یک زمان هم اموال باید در بانک مرکزی ذخیره شود تا پشتیبانه ارز کشور باشد تا بتوان هر ماه حقوق کارمندان را بدهند. درست آقا؟ فضا عوض شده. نه باید از اون فاصله بگیریم، از اون منطق و مبانی، نه نباید اینوری قش کنی، باید این گفتمان سازی بشه. تو بحث زن که دیگه داره خاک میخوره، اصلا مطالب خیلی کمه. به خاطر این زنهای ما، الان خود ما با زنمون داریم چطور برخورد میکنیم؟ سنتی سنتی. بشین تو خونه، چرا با ناور همینطوری صحبت کردین؟ دو آتیشا. نمیخواد کار کنی، نمیخواد درس بخونی، بشین سر جات. اینطوری نگاه میکنی؟ در صورتی که این غلطه. چون زن رو تو این تاریخ معنا نکردی. از یه طرفی هم بعضی مردا هستن زنشون چیکار کردن؟ رها کردن. کارت من دست تو باشه، حقوقمو میزن تو کارتت، هر چی دوست داشتی بکش، هر چی دوست داشتی برو گواهینامه بگیر، رانندگی کن، خودت همه کار کن، من ظرفا رو میشورم، بچه رو من نگه میدارم. این وری قش کردن. حالا بازم خوبه نسبت به غرب دیگه هیچی، زنه اصلا مستقل از مرده، اصلا چیزی به نام شوهر بودن نداره، شوهر کردن نداره. بعد زن مدرن به اینجا رسیده که دیگه حال زاییدن نداره، میگه پیر میشم، رحم اجاره میکنه، رحم اجاره‌ای و از این حرفا که دارید میشنوید. این ور زن مدرن به اون جایگاه اصلیش نرسیده، با زن سنتی هم پیش بریم نمیتونیم تو اون تاریخی که الان هستیم زندگی کنیم. لذا باید به کمک سنتی، به کمک اون مبانی، زن رو تو این عرصه براش جایگاهی قرار بدیم که در شأن زن باشه. مقام معظم رهبری میفرماد اصلا نمیشود نقش زن را محاسبه کرد و من اقرار میکنم، اعتراف میکنم، اولین کسی که این نقش زن را فهمید امام رحمت الله علیه که فرمود مفتخریم زنهای ما مثل مردای ما، چه بسا بهتر از مردای ما در عرصه معارف اسلامی، تبیین معارف اسلامی و معارف قرآنی جلو زدن. تا اینجا بخوام یه خلاصه دوباره بگم تو دو سه جمله، این میشه. یه داستان قشنگی هست، میگه یه کارگر حمامی بود که این با تیغ سرای این کسایی که میمدن استحمام کنن و میزد، حمام عمومی، سرشون رو با تیغ میزد. یه مزدی هم میگرفتیه، سر اولی میزنه مزد میگیره، دومی رو میزنه، سومی میزنه، دیگه تیغه کند میشه، بعد سر بعدی رو میزنه تیغه بعد میبره دیگه، بیشتر فشار میداد. بهش گفتن آقا تو پدر این سر رو در آوردی، از اون موزی که میگیری برو دوباره یه تیغ بگیر، بیا راحت بزن. میگه مثلا من 10,000 تومان میگیرم، مثلا 10,000 تومان میگیرم، خب چرا باید 1,000 تومانش بدم به تیغ؟ 1,000 تومان رو میدم نون میخرم میخورم، خب فشار بیشتر میدم میزنم سرو. تو چیکار داری؟ تو سر تاس تحویل بگیردی. درسته؟ نگاه بعضی از سنتیا همینه بزن. میگه آقا گذشته رو ول کن، مال گذشته بود. نه قدیم نمیدونی چطور بزن، زن غلط کرده، جرابای منو باید در بیاره، نمیدونم بشوره، تو تش بذاره، فلان کنه، پامو ببوسه، نمیدونم اصلا دخالت نباید کنه، خرج و دخل دست زن نباید باشه، نباید بدونه. زن اصلا کنیز، بری یه گوشه، بری یه گوشه بابا، برو یه دونه امکانات جدید اومده، همین الان ماشین ریشتراش اومده، ماشینای ما از آرشگاه میری میشینید. الان ما اینا، الان ما یه کاری رو داریم انجام میدیم تو کار مثلا فرهنگی تربیتی، آقا جواب نمیده، عوضش کن، روش بهتر، تفکر جدید. میگه نه الان کروناست، ابا عبدالله هیئت، روزه نباید ترک بشه مثلا، آقا فلان روش، کمک مؤمنانه کن، اردوی جهادی. آقا الان در این شهر دست عزاداری بریم، مردم میگن نیا کن هیئتی دوباره شروع شد فلان. دیدی حضرت آقا مثلا اربعین رو مثلا گفت نرید، آقا گفت هرچی صداد کرونا بگه. هیئت رو تو این تاریخ باید تعریف کرد، معنا کرد. آقا معنی ما هیئت برای ابو عبدالله میگیم برای چی؟ یه خروج باید داشته باشه دیگه. درسته؟ من قبلا حساب میکردم مثلا 10 سال پیش الله اکبری هم بود، مثلا تو هر کوچه ما شبانیم 3-4 تا هیئت. گفتم خب دیگه با این وضع هر کوچه 3-4 تا هیئت اصلا نباید دیگه ما زن بی حجابی داشته باشیم، پسری خدای نکره نمازخون مثلا نباشه، اصلا دیگه هیئت. چون هیئت بودنش رو تو این تاریخ تعریف نکردن، تو هر با اینکه تو هر کوشه دو سه تا هیئت بود بازم جامع شده این، اما هیئت با تاریخ جلو میومد. زنم همینطوریه، بعضی مثل اون حمام، کارگر حمامی دیگه فشار رو زیاد میکنن، جواب نمیده، زده میشن مردم با همون مبانی، با همون تفکر. ببین بعد میگه حضرت آقا میفرماد اعتراف میکنم که امام اولین کسی بود که نقش زن را تعریف کرد. حضرت آقا درباره اون زن وشوکاری که قهرمان شد فرمود ایشون نماد زن مسلمان است. خب بخوایم سنتی نگاه کنیم، زن اصلا نباید بیاد جلوی دوربین مسابقه، اوه اونم چه مسابقه مردونه، مثلا نماد زن مسلمان کیه؟ یه وشوکار که یه زن تو وشو قهرمان میشه. آقا حضرت زهرا نامحرم ندیدن، گدایه اومد ها؟ چطور همون حضرت زهرا گدای نابینا بود حضرت ندیدش؟ همون حضرت زهرا یه رسالت اجتماعی داره، میاد تو مسجد پرده میندازن خطبه میخونه، 40 شبانه روز میره در خونه مردمو میزنه. بعضی رو منبر کارشناسا میگن ما رو تو همون سنت نگر دارن، ولی هویت حضرت زهرا در عرصه سیاسی اجتماعی رو مطرح نمیکنن. بعضیام نه، زنو ازش دارن بیگاری میکشن تو نظام سرمایه داری، زن رو استخدام میکنن. آقا زن که حقوق کم میگیره، جذبش هم که بالاست. الان شما این زنهایی که شرکتهایی که منشی میخواد، منشی زن میخواد، میگه آقا اول عکس رو بفرست تو فضای مجازی ببینم. دختره عکس رو میفرست میگه نه جالب نیست، برای جذب مشتریم جالب نیست. زین ورم شده زن مدرن. ما بین این دوتا زن سنتی، زن نه زن سنتی رو میخوایم، نه زن مدرن رو میخوایم. زن مدرن هم که دارید میبینید دیگه، نه بچه دار میشن. ما از زن سنتی نباید منقطع بشیم، ما چون زن باید تو خونه باشه، اولویتش خونه باشه، همسرداری، فرزندداری، مادر بچه ها، که یک نسل رو بسازه، تمدن ساز باشه، و این نقش مهمیه. و اگر مردم میره کار میکنه، میخواد شرایط رو فراهم کنه، بستری رو فراهم کنه، تا اینکه مادر بتونه به راحتی تربیت کنه. این جایگاه والای زنه. حالا زن مدر اومده کلن اونو پاک کرده، یعنی زن سنتی رو کلن پاک کرده. نه ما میگیم زن سنتی، اما تو این تاریخ اون حضرت زهرا بود، همه چی رو تو خونه درست میکرد، بقالی نبود مثلا امیرالمومنین بره از دوتا نون بخره، تنور تو خونه بود، آسیاب تو خونه بود، ماست تو خونه درست میکردن، اصلا هیچ نیازی نمیده به اجتماع بیاد، عرصه سیاسی اجتماعی بیاد، ولی حضرت اومدن، چون زن تو عرصه سیاسی اجتماعی هم نقشی داره، اما در راستای زن بودن خودش. درسته؟ الان هم همه وسایل بیرونه، زن باید از بیرون خرید کنه، نمیشه همه خریدان پای مرد باشه، تو بعضی خریدان مرد ناتوانه، لباس باشه، حتی خوراک نیاز زن رو با خودش ببره. حالا باید درست تعریف بشه دیگه، این کار بزرگیه، باید کارشناسای ما، مراجع ما، علمای ما، دانشمندای ما، متفکرین ما تو این زمینه ورود کنن، وگرنه زن دوچار بی‌هویتی میشه. لذا در مورد سوال‌های جدید نباید جواب‌های کهنه داد، جواب‌های سنتی، نه تحجر در زن جدید، نه تحجر در زن مدر، میان این دوتا باید جایگاه زن رو پیدا کنیم. نیچه یه مطلبی میگه، میگه فرهنگ مدرنیته اراده معطوف به قدرته، انسان‌ها رو سمت قدرت میبره. اسلام میگه باید زن خدمت را بزرگتر از قدرت ببینه، خدمت، اگر خدمت را بزرگتر از قدرت ببینه، قدرت هم کسب کرد. امیرالمومنین میفهمد فإن المرأة ریحانة، زن همانند گل ریحان است، ولیست به قهرمانه، زن همانند گل است نه قهرمان یا پهلوان. پهلوان و قهرمان کیه؟ کسیه که ارزش مردانه رو جستجو میکنه، ارزش مردانه به پول شدن و قدرتمند شدن، در صورتی که ارزش زن فراتر از بحثای مادی و قدرته، که متاسفانه به قول نیچه فرهنگ مدرنیته اراده ها رو معطوف به قدرت کرده، لذا زن دوست نداره خدمت کنه، در صورتی که این خدمتش قدرت سازه، این خدمتش اقتصاد سازه، فراتر از بحثای اقتصادی و قدرتیه. زن با یه تربیت خوب میتونه تاریخ و فرزندش ورق بزنه، عوض کنه. شما حاج قاسم سلیمانی رو نگاه کنین، روح مادرش شاد، همچین فرزندی رو تو این بستر تربیت میکنه. الان ایام رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیهاست، بعضی هم میان شهادت، مادر شهید. واقعا ما به کمک حضرت زهرا، حضرت ام البنین میتونیم زن رو تو این تاریخ ترسیم کنیم، معنا کنیم، که نه تهجر در سنت باشه نه مدر. سه چهار دقیقه از حضرت ام البنین بگم. حالا یه الگوی خوبی من به نام حضرت ام البنین سلام علیها معرفی کنم، و مهمتر از خود خانوم، پدر مادر حضرت ام البنین هستن. خیلی جالبه، مادر حضرت ام البنین سمامه که معبره بوده، تعبیر خواب میدونسته. سمامه شنیده بودی؟ سمامه تعبیر خواب میدونه. تعبیر خواب نیست که یه دوتا کتاب بخونید معبره بشی. داده بودن بهش، ازش پرسیدن شما چه دلیلی رو میتونی به ما بگی که تعبیر خواب رو به تو داده خداوند متعال؟ گفت اگر علم تعبیر خواب را من میدانم، به خاطر محبت حضرت زهرا سلام علیها است، محبتی که به حضرت زهرا دارم. جنس محبت سمامه مادر ام البنین چه جنسیه که خدا بهش تعبیر خواب داده؟ پدرش کیه؟ حزام ابن خالد. حزام پدر حضرت ام البنینه که میگن کتک خورده پای علی ابن ابی طالبه. میرفت داد میزد علیون خیر البشر، صفات امیرالمومنین میگفت. بعد ماموران معاویه میومدن کتکش میزدن، میگفتن آقا، بعد رفی رفقاش میگفتن آقا نگو که کتک نخوری. میگفت فاطمه زهرا پای علی کتک خورده، یه چیزی بوده، یه چی داره، من میخوام کتک خورده علی ابن ابی طالب باشه. پدر مادر زن بهشت زیر پای مادرانه، نمیگه زنان. بهشت خدا آب و بهشت با اون عظمت تو قرآن، این همه توصیف، این همه داستان، و ما همه مشتاق اونیم بریم اونجا. زیر پای مادرانه. چه نقش مهمی مادر داره در تربیت فرزند، و تمدن مدرن داره از اون نقش اساسی، نقش هویتی زن، این فرهنگ مدرن داره اونو دور میکنه. تو همین محله خودمون یکی از فامیلا مستجر داشت، مستجره زنه بغل سگ. گفتم از تو بعیده میدی به این، از تو بعیده، حالا هیئت میندازی مکه کربلا میری، چرا دادی به این خونت، دادی به این زنه که سگ داره؟ حالا جوابش کرده بره ها، گفته بود که من به زنه گفتم دیگه سگ راه نده، گفت این سگ بچه منه، به بچه من توهین نکن. تو فهمیدی باید بچه داشته باشی؟ کی این بچه، این نوزادو برات کرده سگ؟ فرهنگ مدرنیته. تو فهمیدی باید مادری کنی برای یه چیزی، یه کسی؟ به این فرهنگ مدرنیته چیکار کرد؟ حالا از این سمامه و حزام ابن خالد یه تک دختر به نام ام البنین خدا بهشون میده. این ام البنین چیکار میکنه تاریخو؟ چه بانویی است که 1400 سال گذشته منو شما براش گریه میکنه؟ و چه آموزشی پیش سمام و حزام دیده بود که می آید عباس و سه برادرانش را تربیت میکنه؟ پس مادر معبره، از معبره های تاریخ اسمشو ذکر کردن. پدر کتک خورده پای علی ابن ابی طالب. عقیل و حضرت میفرسته یه دختر شجاع، از یک خانواده شجاع برای من پیدا کن. یه قبیله کلاب و امیرالمومنین میشناسم، یه خانواده از اون قبیله خوب میشه دخترگی. میرن خواستگاری فاطمه کلابیه که دختر سمامه خالد بوده. بعد که حضرت برمیگره، ظاهرا شب قبل یا همون شب خواب میبینه که سه تا ستاره رو دامنش میفته، با یه اول یه ماه بعد سه تا ستاره، که میرن میشه سمامه. مادرش معبره بوده دیگه، تعبیر خواب داشته، تعبیر میکنن که بله شما اصلا این مردی که اومده خواستگاری یا قراره بیاد داره سه فرزند، چهار فرزند میشی، سه فرزند مثل ستاره میدرخشن، یه فرزندم مثل ماه قمر بنی هاشم عباس ابن علی میشه. بعد نوشتن این حزام پدر حضرت ام البنین تو چه شرایطی کتک خورده امیرالمومنین بود، که مثلا اینجا من نوشتم معاویه دستور داد هر کی اسم پسرشو علی بذاره نوزاد زنده به گور کنید. میگه 300 تا نوزادو که اسمشون علی بود همونجا زنده به گور کرد. 70,000 منبر معاویه گذاشت تا لعن و سب علی بگن، 70,000 تا. بعد گفتن هر کی نام علی رو ببره 1,000 ضربه شلاق میخوره، در حالی که زنا کردن 100 ضربه بود، شرب خمر 80 ضربه بود. بعد تو زمان حجاج بدتر شد دیگه، حجاج از پشت گردن زبونو میکشید بیرون، حجاج بن یوسف ثقفی لعنت الله علیه. تو اون شرایط میگن پدر ام البنین تحت الحنک مینداخت و کتک خورده علی ابن ابی طالب بود و پای علی وای میس. معاویه، پس ما تو انتخاب همسر بریم سراغ خانواده اصیل، من موندم تو قبر، انا خانواده نیست، کی از کی خواستگاری میکنه، اصلا خواستگاری میرن نمیرن، باید کمک کرد نسل بعدی ما اونطوری نشه. سراغ خانواده میری میبینی مادر از دختر جوانتره. اما حالا این چه سنتی، اسلام چقدر تأکید داره به خانواده، آدابی رو قرار داده برای خانواده، برای خواستگاری، شب زفاف، نوع خواستگاری، انتخاب همسر. این خودش درس، حضرت علی فرمود عقیل برو یه خانواده شجاع، ژن ببین چقدر تاثیر داره، نقش مهمی میتونه ایفا کنه. بالاخره اون جوونه ما میرن خواستگاری، باید حواسشون جمع باشه، خانواده خیلی مهم. و نمیدونم الان ما رو با فرهنگ مدرن مقایسه میکنن، اونا ما خیلی جلوتریم، همین الانش هم خیلی الحمدلله جلوتریم، دیگه اونا دیگه به نابودی دارن میرن. یه معاویه فرستاده فرستاد برای همراه با جواهرات برای خواستگاری، خواستگاری از ام البنین قبل امیرالمومنین، از خواستگار حضرت ام البنین، یکی از خواستگارش معاویه لعنت الله علیه بود. چی گفته باشه حضرت ام البنین به این به این فرستاده معاویه؟ خوبه، حضرت ام البنین همون فاطمه کلابیه به فرستاده معاویه گفت برو بهش بگو دل من مملو از محبت علی ابن ابی طالب. این جواهرات هم که فرستاده، بعد میگه فرستاده رفت جواهرات هم پس داد رفت، پدر یعنی حزام اومد به فاطمه کلابیه گفت چرا جواهرات رو نگرفتی، چرا قبول نکردی؟ میگه فاطمه کلابیه فرمودن این جواهرات هم در تملک کسی است که باعث تضعیف ولایت علی ابن ابی طالب است، پس برای من هیچ ارزشی ندارد. بعد خلاصه با امیرالمومنین ازدواج کردن، عقد خوندن، حضرت خونه نمی اومد، حضرت فاطمه کلابیه خونه نمی اومد، ادب و نگاه. حضرت فرمودن چون بعدش حضرت زهرا بود، حضرت فرمودن این خونه خانومی دارد به نام زینب کبری سلام الله علیها، تا او اذن ندهد من وارد نمیشم. حضرت زینب اومد، بعد وصیت از زهرا سلام الله علیها بود که به علی گفته بود من نگران بچهای خودم بعد از خودم هستم، مادر خوبی برای تربیت فرزندانم انتخاب. بعد امام حسین علیه السلام در روایتی نقل کرده که خدایا تو شاهد باش ام البنین طوری بر ما مادری کرد که ما لحظه جای زهرای مرضیه رو حس نکردیم، خالی بودن از زهرا رو حس نکردیم. امام حسین شاهده بر این قضیه. وقتی حضرت عباس رو به دنیا آورد تو مدینه نرید بگید ام البنین پسردار شده، بگید علی پسردار شد. به دستور امام حسین تو مدینه موند، حالا اینا بحثای دیگه است من ازش رد میشم، به دستور امام حسین مدینه موند، بچهای عباس هم قرار شد نگهداری کنه، عبدالله و فضل تربیت کرد عبدالله و. بعضی میگن حالا یکیشون اومده بود بعد برگشت با کاروان تو اسرا بود، حالا اینا نقل تاریخه. اما به محققی رفته بود نسل عباس رو در آورده بود، دیده بود از نسل عباس علیه السلام از عبدالله شک گرفت، عبدالله ابن عباس ابن علی ابن ابی طالب. میگه در طول این نسل حضرت عباس یه نخالم پیدا نمیشه، نمیتونی پیدا کنی، همه امام حسینی، اهل بیتی، علی ابن ابی طالبی. بعد موقع ودا که امام حسین داشت از مدینه میرفت کربلا، اونجا اومدن عباس و سه برادرانش با حضرت ام البنین خداحافظی کنن، گفت همون از دور خداحافظی کنید برید. اشاره کرد که اینجا ابو عبدالله مادر نداره، شاید دلش بخواد، خداحافظ برید با حسین. بعد داد زد گفت عباس با حسین میری با حسین برمیگردی. این روایت هم در گوشی بخونه باشه. از امام صادق پرسیدن سلمان بالاتره یا عباس؟ سلمان هم من اهل البیت. راوی چه جرأتی داشته همچین سوالی پرسیدن از سلمان؟ الان آدم میترسه از این. امام صادق علیه السلام فرمود اگر سلمان شد من اهل البیت به نگاه عمویم، روایت فرمودن که عموی من نافذ البصیره است. بعد این روایت رو خوندن. این مثالم بود برای اون جایگاه زن و نقش زن تو این تاریخ، که متاسفانه زن در این تاریخ دچار بی‌هویتی شده. راهکار چیه؟ باید صحبت کرد، گفتمان سازی کرد. جایی ننوشه شما بری برداری بیاری. اون درایت، اون حکمت از سنت الهام میگیری، مدرن رو مطالعه میکنی، زن و نقش زن رو تو این تاریخ میگی. و آقا فرمود من اعتراف میکنم اولین کسی که این کارو کرد خود امام بود. متاسفانه خوبه طلبای ما تو بحث زن، نقش زن تو این تاریخ کار کنن. همونطور که جوانای ما رو انداختن توی بیابونی 8 سال دفاع مقدس دست خالی، خودشون گفتمان سازی کردن، خودشون انقلاب و نگه داشتن، الان هم طلبای ما همینن، با امکانات کم، با تجهیزات کم، با باید مثل اون رزمنده های 8 سال دفاع مقدس بتونن گفتمانسازی کنن، راهکار بدن، نقش زن در خانواده در عرصه سیاسی اجتماعی رو تعریف کنن، تبیین کنن. و چون ما جلوتر مواجهیم، زن استادیوم بره یا نره، زن دانندگی کنه یا نکنه، الان ما هم عقبیم تو این زمینه ها. ما که الان زن و بچه داریم باید تو زمینه خیلی فعال باشیم، خیلی دنبالش باشیم، چون نیاز داریم. بعض ما داریم ما هم به زنامون ظلم میکنیم، تهجر سنتی نگاه این شکلی داریم به زن. من خودم بدتر از همه. انشاءالله حضرت ام البنین کمک کنه، حضرت ام البنین دعا کنه. میگفت بعد کربلا امامای ما اسم ام البنین میومد، به خاطر اسمی که برده شد میایستادن. خیلی عجیبه، احترام میذاشتن وقتی اسم حضرت میاد میایستادن. چه بانوی بود حضرت ام البنین، چه ادبی و چه تربیتی، چه نسل سازی. اینا خیلی مهمه. علمای ما هم تو این زمینه ورود کردن. اینطوری نیست که بیدر و پیکر باشه و کسی سمتش نه. الحمدلله کارا خوب داره پیش میره، ولی جا داره تو این فضا بیشتر رصد بشه، بیشتر گفتمان سازی بشه. من فقط خواستم ذهنو درگیر کنم و اینا طرحش و طراحیش و هویت بخشیدن بزن تو این تاریخ مال بزرگاست که اینا باید بیان همچین کاری رو، این علمی که زمین افتاده باید بردارن. نثار حضرت ام البنین سلام الله علیها، نثار قمر بنی هاشم و سه برادرش که همگی در کربلا پارکا و ابو عبدالله شهید شدن، صلوات قرای خط بفرمایید.